رو بر مبنای محبت به اهل بیت، بر مبنای مختصات مذهبی که داریم تشکیل دادیم و خیلی قدرتمندانه داریم شاخشونه میکشیم با قرآن گنده تر از آدم های قدرت های منطقه خودمون. چیز داریم به کسی منکر ضعف ها و کاستی ها و اینا اگه باشه ببخشید،
تو این مقدم داریم در واقع اون جایگاه تمدنی به جا میاریم،
داریم نگاه تمدنی، وقتی نگاه تمدنی میکنیم میگیم که آقا بیایم وحدت داشته باشیم. یه موقع هست تو موضع ضعفی، تو اقلیتی، قدرت پایینه، التماس میکنیم،
التماس وحدت داریم.
آره. ولی الان میگیم نه آقا این بیا وحدت بکنیم، به خاطر اینکه نمیتونی به من آسیبی برسونی، کسی دیگه نمیتونه، کسی دیگه نمیتونه بیاد،
دیگران که در زمان آره، دعوت کسی میکنه.
دیگه الان توی موقعیتی هم که کسی اگه شاه اسماعیل تو موضع ضعف بود نسبت به دولت عثمانی و نیازمند پرتغالیا بود و کمکشون و اونا تو کاسش گذاشتن، ما الان تو موقعیت نیستیم، ما خیلی دستمون بالاتره، نیازی نداریم که مثلا بترسیم. برای چی باید بترسیم؟ آقا بیا همدیگه رو بشت، بی تو منی، من و توی وجود نداره، من تو هم، بیا خودمونو بشناسیم. من نیام تو رو بگم من تو رو بشناسم تو منو بشناسی، نه بذار من خودم رو بشناسم توی تو، من خودم رو توی تو پیدا بکنم، تو خودت رو توی من پیدا بکنی.
نه متاسفانه در ساختارات مشاورین پنهان انقدر کارشون بلدن که باید بشیم گریه کنیم واقعا، یعنی مشاورین پنهان انقدر کارشون بلدن که من یه مثال بزنم تو همین ایام
نمیخوام مثال چیز بزنم، ولی واقعا خیلی جواب مارادونا رو ول کرد و دنبال کسای دیگه گشت.
ما حالا اینطوری نگاه، من همه عمرم تو حوزه رسانه ایدم این بوده، گفتم من فکر نمی کنم جلوی کوه وایسادم فریاد میزنم انعکاسشو بشنوم، من دارم تو یه بیابونی فریاد میزنم که یه روزی یه جایی به گوش اهلش برسه و برکت اینو خیلی دیدم، اثرگذاره. برای همینه که ناامید نمیشیم، خسته میشیم فراوون، اما ناامید نمیشیم به خاطر اینکه فرهنگ همینه، شما فریاد میزنید یه جایی یه کسی، یک نوجوونی که امروز تو دبیرستان داره درس میخونه اینو میشنوه و درک میکنه و فهم میکنه، فردا مسئوله، با این تعلقات میره کار میکنه، واکسینه میشه نسبت به خیلی چیزا، خیلی از وسوسه ها، خیلی چون این روزا اینطوری ناامیدی باعث میشه شما بگی چرا من بکنم، من برم یه کار دیگه بکنم، پول درارم، اگه من نکنم کسی دیگه میکنه، با این توجیه، این توجیه از واقع عاشورا قبل از اون و بعد از اون ابزار در واقع جماعتش بود. حالا این زحمت که شما کشیدین واقعا قابل تقدیر، بسیار جذاب آثار شما، مخصوصا یک فیلمی که مستندی که ساختین، این حوزه موسیقیه و میبینیم که اساتید آواز و موسیقی ترکیه چقدر در متن و وصف انبیا جانانه،
ائمه نه اهل بیت، امام حسین،
بله جانانه کار میکنه و ای کاش که همین موقعیت فهم بشه و به خوبی در رسانه ملی پخش بشه، می‌بینید یعنی بعضی چیزها رو آدم باید سینه سپر کنه،
شما دعا کنید
انشالله که اینطوری باشه. من خودم که خیلی برام جذاب بود، یعنی هم به لحاظ ساز و هم به لحاظ ترکیب آواز و اینا و اینکه ما میفهمیم و میبینیم که اونها در یک جغرافیایی که به نظر میرسه به لحاظ سیاسی خیلی متعصب و ضد ایرانی عمل میکنه حاکمیتش، مردمش عاشقانه در همون علایقی که ما عاشقانه بهش اعتقاد داریم علاقه داریم، اونها هم دارن در همون مسیر، تو گویی که خود ما هیم دیگه، یعنی فاصله ای وجود نداره. خیلی ممنون و متشکر از لطف شما، محبت کردین، زحمت کشیدین، انشالله که تو فرصت های بعد بهانه های مختلف ما خیز میگیریم که از حضور شما استفاده بکنیم، بهره ببریم. امیدوارم که برای مخاطبین برنامه هم در واقع بحث جذابی رخ داده باشه و علاوه بر جذابیت اینکه ماها به فکر بیفتیم، همین اشارات و نشانه های کوچک رو بریم مطالعه بکنیم، اینترنت که زیر دستمونه، یه جستجوهایی کنار هزار جستجویی که در روز انجام میدیم توی این موضوعات بکنیم، موضوعات معماری، هنر، گستره فرهنگ ایرانی در جغرافیای ایران فرهنگی و از اون مهمتر این اندیشه ایرانی که تا شمال در واقع اروپا و شرق دور و ژاپن و کره و آفریقا و اینا همه در طول تاریخ توسعه پیدا کرده. خدا قوت میگم به شما، امیدوارم که در هفته های آینده همراه ما باشین. خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خدا، با یه برنامه دیگه در میز سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم. میخوایم توی این برنامه بازخوانی داشته باشیم از اعتراضات یا آشوبی که در پاییز سال قبل ما در ایران شاهدش بودیم. خب به واقع جمهوری اسلامی ایران از معدود نظام‌های سیاسی هستش که از بدو تأسیسش تا به امروز همواره مورد توجه طرفهای دیگه بوده، خیلی وقتا مورد دشمنی قرار گرفته. لذا مرور آنچه که بر ما گذشت حتما به ما کمک میکنه اینکه در ادامه مسیر چطور بتونیم با این رویدادها مواجه بشیم. حالا چرا اصلاً باید فتنه رو و یا آشوب رو و یا اختشاش رو و یا اعتراض رو، هر چیزی که شما دوست دارین اون رو بخونین، اینها رو مرور بکنیم. من سه تا دلیل تونستم گردآوری بکنم. شاید بد نباشه که با شما قبل از اینکه در خدمت مهمان عزیز برنامه باشیم با هم دیگه خیلی خیلی خلاصه و سریع با هم مرور بکنیم. اول از همه اینکه یک بخشی از تاریخ ماست. یعنی هر وقت یک رویداد بزرگی اتفاق میفته، یک بخشی از تاریخ ما هستش. ما هنوزم که هنوز داریم درباره مثلا مشروطه، با اینکه دهها قبل اتفاق افتاده، هنوزم مینویسیم، هنوزم کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، فیلم درست میکنن. پس این رویدادهای بزرگ هم یک بخشی از تاریخ ما هستش و ما باید دربارش صحبت بکنم. نکته دوم که خیلی سریع بگم و اونم اینه که ما هنوزم توی فاز همه این فتنه ها هستیم. یعنی اینطور نیستش که فتنه بیخیال ما شده باشه و یا فتنه ها و شیطنت ها بیخیال جمهوری اسلامی ایران شده باشه، دست سر جمهوری اسلامی ایران برداشته باشه که ما هم بخوایم اون رو به حال خودش رها بکنیم. نه خیر، نه تنها بیخیال نشده، بلکه به صورت ترکیبی تر با تکنیک های جدید تر داره با جمهوری اسلامی ایران مواجه میشه. مطلب آخری هم که میتونم خدمت شما بگم اینه که درسته که درباره آشوب ها، اعتراضات، فتنه ها و هر چیزی بازم گفتم شما خودتون دوست دارین اون رو بنامیم، کلی صحبت شده، شاید بگین آقا مقاله نوشته شده، کتاب نوشته شده، اما هنوز هم جای بحث داره. هنوز هم میشه خیلی راجب این اتفاقات صحبت کرد. خب ما هم امروز اینجا با شما هستیم، با مهمان عزیز من جناب آقای سیاه‌نوری، کارشناس مسائل سیاسی، تا بیشتر درباره آنچه که سالی گذشته کم صحبت بکنیم. من اینجا بشینم، شنونده باشم مثل شما و از مهمان برنامه یاد بگیرم. جناب سیاه‌نوری، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مخاطبین فهیممون. در خدمت شریف شما هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه افتخار دادین که ما امروز در خدمت شما باشیم. جناب سیاه‌نوری، آیا اساساً نظرتون فکر می‌کنین که آنچه که در پاییز سال گذشته رو ما بهش چه اسمی باید براش بذاریم؟ چی باید صداش بزنیم؟ آشوب یا اعتراض؟
بله. البته شما توضیحاتی که فرمودین خوب تفکیک فرمودین. ولی اینکه ما اسمش رو اعتراض بذاریم یا آشوب، فارغ از اینکه بخوایم به طور سلیقه‌ای نظر بدیم، باید ببینیم که به صورت استاندارد و در پژوهش روانشناسی اجتماعی و تغییرات اجتماعی و خیزش‌های اجتماعی جزء کنونی که این دسته‌ها قرار می‌گیره. ببینید اعتراض با معنی خودش جایگاه داره در جامعه، در انتقادهای اجتماعی، در خیزشهای اجتماعی. شما وقتی اعتراض میکنید یعنی یک تعریضی دارید بر اون اتفاقات یا بر اون گفتارها، بر اون چیزی که موجود هست یک تعریض نظر دارید، میایید اون رو مطرح میکنید. حالا این مراتبی داره، یه موقعی هستش حتی با پرخاش، مثلا شما نگاه میکنید توی پارلمان یک کشوری به طور کلی دارم میگم، حالا سوای جمهوری اسلامی به طور کامل کلی نگاه میکنید که نمایندگان یک کشور در پارلمان در مجلس اون کشور بلند میشن با همدیگه درگیر میشن، پرخاش میکنن، حتی یه یک مرتبه با همدیگه برخورد فیزیکی میکنن. اما این اعتراض که نهایتش برخورد فیزیکی هست بر محور یک هدف هست، یعنی یک موضوعی رو قراره که به عنوان مطلوب بهش برسن، منتها راه‌های رسیدن به اون مطلوب مشترک رو، اون اصل مشترک رو باهاش اختلاف دارن، اختلاف نظر دارن، درش ایجاد اخلال و خلل شده، میان اون رو چیکار میکنن؟ برش اعتراض میکنن، بازخواست میکنن، حالا انتقاد دارند، گفتم حتی تا پرخاش، ولی ذیل یک قانون هستش و دارای راهکار و پیشنهاده. یعنی فرد فریاد میزنه، داد میزنه، حتی برخورد فیزیکی میکنه، میگه من مخالف این رفتار و این قانون، این وضعیت موجود هستم، پیشنهاد من این هست، من راهکار دارم برای رسیدن به اون هدفی که تو داری میگویی، ولی روشت غلطه، روشت هزینه سازه، من اعتراض دارم، من تعریض دارم بر این حرف تو، حرف منم این هست، گفتمان دارن، یک نظریه دارن، این میشود اعتراض. اما آشوب، باز شما برید تو نظریه‌های جامعه شناسی نگاه بکنید به نظریه‌های آشوب، ببینید که مثلا آقای هیلز یا اون آقای مثلا حالا اسمش الان خاطرم رفته، ادوارد لورنز، ببینید که اینها نظرشون در مورد آشوب چی هستش توی خیزش‌های اجتماعی. اساساً آشوب مترادف با هرج و مرج که خودشون میگن آنارشیسم، یعنی داد میزنه، فریاد داره، به هم ریختگی ایجاد میکنه، ولی به اسم میداند چه نمیخواهد، ولی نمیداند چه میخواهد. این حتی من یادمه که تو جریان وال استریت کلینتون گفتش که اینهایی که آشوب کردن میدونن چی نمیخوان، ولی نمیدونن چی میخوان. پس ببین اونجا هم این معنا رو داره آشوب. حالا اینطوری مترادف آشوب هرج و مرجه، بی نظمیه، فتنه و فساده، همونطور که شما فهمونید فتنه ها، فتنه و فساده. فتنه راهکار مطلوبی در نظر نداره، تغییر ساختاری داره با ایجاد یک سری شیطنت ها و ناامنی، فقدان هر گونه ساختار از مشخصه های آشوب هستش. من دارم هنوز در حوزه استانداردش صحبت میکنم، در حوزه نظریش صحبت میکنم، میرسیم به اون اتفاقی که در ایران افتاد و ویژگی که در ایران داشت. به هر حال نظریه پردازان بی نظمی معتقدن که یک نوعی نظم در این بی نظمی وجود داره، یعنی مهندسی میشود از این بی نظمی، بی نظمی میکنن، یک هدفی را پشت ابزار این بی‌نظمی در نظر دارن که شاید اونهایی که داخل خیابان هستن و فریاد میکنن از اون هدف و از اون نظم اطلاع نداشته باشن. یک سری نارسایی‌های اجتماعی رو بزرگ نمایی میکنن و میان توی جامعه، کف جامعه، ایجاد حرارت شدید احساسی و هیجانات تند میشود و تخریب، بی‌نظمی، تضعیف، هر چیزی که باعث آرامش باشد رو به هم میزنن تا بتونن این آشوب رو به ثمر برسونن و بتونن گستردگی بهش ایجاد بکنن. آقای هیلز 1990 یه مطلبی داره، میگه آشوب و بی‌نظمی نوعی نظم منظمی رو هم در خودش داره. یعنی یک اتاق فکری آمده مرحله گذاری کرده، سنجش کرده، حالا اومده سویچ این رو اول برای اولین قدم‌ها در این آشوب روشن کرده که بعداً بتونه به اون هدف‌های خودش برسه. بی‌نظمه به خاطر اینکه غیر قابل پیش‌بینیه، نظمی درش نیست، غیر قابل پیش‌بینیه، تعیین جایگاه بعدیش غیر ممکنه. بازم دارم میگم، من دارم رو استانداردهای علمی پژوهشی روانشناسی اجتماعی صحبت میکنم و هنوز به تطبیقش با جامعه خودمون نرسیدیم، ولی میبینیم من این عرایضی که دارم متبادر میکنه به ذهن اون اتفاقاتی که افتاد. منظم هست برای این که نوعی قطعیت داره، نوعی قطعیت داره، قطعاً یک فکری پشتش هست. حالا اگه بخوایم بیایم تطبیق بدیم با اتفاقی در جامعه خودمون افتاد، گفتیم انتقاد نظر داره، پیشنهاد داره، گفتمان داره، حول یک محور برای یک هدف، دو تا برادر هم با هم دیگه، دو تا همسر هم در یک خانواده با هم دیگه وقتی تطبیق نظر نداشته باشن اعتراض میکنن به هم دیگه، برای اینکه ساختار خانواده، ساختار اجتماع رو بتونن محکمتر و باثبات‌تر بکنن، روی نظر خودشون پافشاری میکنن. ولی در موضوع آشوب، آنچه که در کشور ما اتفاق افتاد سال گذشته، البته پیشینه‌اش در فتنه‌های گذشته بود. یعنی اگه شما بخواید برسید به آشوب سال 1401، باید یه نگاه بفرمایید، توجه بفرمایید به تک روند تکوینی فتنه ها. سال مثلا 58 بعد از انقلاب اسلامی چه فتنه ای، خوب اینا رو ما بازخوانی کنیم برای مردممون، چه فتنه ای اتفاق میفته سال 58؟ میبینیم که جریان های کودتا و تبس و اینجور چیزها، کودتای حالا ملقبش میگن کودتای نوژه، اینها جریانات گروهک های مسلح در مناطق مرزی کشور، ترکمن صحرا، کردستان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، اینها آمد رسید به یک دهه بعد، شد سال 68 بعد از 58. ثباتی رو که گرفته بود دشمن، اون اتاق فکر، اون کسی که میخواد ایجاد بی‌نظمی بکنه، میاد روانشناسی اجتماعی رو قشنگ مورد نظر قرار میده، قشنگ مؤلفه های بهره برداری برای ایجاد بی‌نظمی رو مورد مطالعه قرار میده، مهندسی میکنه. من همیشه میگم خوبه که ما یا اینکه نظام ها بیان نوع کار رو از دشمن هاشون یاد بگیرن. و سال 68 الان اگه ما بخوایم بگیم، خیلی‌ها نمیدونن سال 68 چه اتفاقی افتاد. چرا من میگم فتنه سال 68؟ شما نگاه میکنید سال 58 که بی‌نظمی، فتنه و آشوب به وسیله نیروهای آمریکایی در تبس، به وسیله جیره‌خواران شرق و غرب در قالب گروه‌های مسلح اتفاق افتاد، جواب نداد، در قالب کودتای پسمانده‌های ارتش شاهنشاهی جواب نداد، اتاق فکر فتنه و آشوب و براندازی میاد فکر میکنه طی یک دهه که نسل میگذرد و نسل‌های جدید میان، بچه‌های 10 ساله سال 58 الان شدن بچه های 20 ساله در حوزه دانشگاه، در حوزه عمل، در حوزه فکر هستن، میاد مهندسی میکنه از گفتمان نظام انقلاب اسلامی فتنه رو به قول خودمون در آشپزخانهش پخت و پز میکنه. فتنه سال 68 دیگر به وسیله آمریکا نبود، فتنه سال 68 روند تکوینی آشوب‌ها و فتنه‌ها رو داریم میگیم. ما خیلی الان من اگه سوال بکنم مخاطبین ما بخوان پاسخ بدن، همه تو فکر میرن فتنه سال 68 چی بود. فتنه سال 68 از نزدیکترین نقطه به قلب انقلاب، قائم مقام رهبری منتظری که آمده بودند ایشون رو طی یک فرایندی ترتیبی داده بودند که خلاف نظر حضرت امام رهبر کبیر انقلاب که بعداً هم فرمودن که خدا شاهد است با قائم مقامی شما من راضی نبودم، ایشون رو تحمیل کردن و بعد ایشون در ادامه این تحمیل در دام جریان‌های انحرافی داخلی وابسته به بیرون و می‌بینیم که مخصوصاً بی بی سی دیگه دالان بدون کنترلش میشه در ارتباط با بیت حسین علی منتظری. 10 سال میگذره، جوانهای صفر ساله سال 58 در سال 78 در داخل دانشگاه هستن و به دلیل عدم، حالا به دلیل اون آشفتگی هایی که در جامعه به ما تحمیل کردن، اول انقلاب درگیری هایی که حضورتون عرض کردم، بعد 8 سال دفاع مقدس و جنگ رو به ما تحمیل کردن، فرصتی شاید نشد برای اینکه بتوانیم برای نسل ها به روز رسانی بکنیم اطلاعات انقلاب اسلامی رو و گفتمان انقلاب اسلامی رو. بچه های 20 ساله 24-5 ساله در داخل دانشگاه در جامعه نگاه میکنن، میبینن نیازها و مطالباتشون رو مقایسه میکنن با کشورهای مثلا مثل کشورهای ثروتمند آمریکا، انگلیس، اروپا که مخصوصا حاکمان دولتهای آن زمان اینها رو بیشتر تا همین دولت گذشته بیشتر اونها رو برجسته میکردن، تا حد کت خدایی حتی جایگاه خدا رو هم کنار میذاشتن و برای جامعه اینها رو به عنوان کت خدای واقعی جهان مطرح میکردن. خب اینا وقتی خودشون رو مقایسه میکردن خودشون رو محروم میدیدن. در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی نظریه هست، حالا علی‌الظهرون آقای تایلور میگه به نام محرومیت اجتماعی. اگر در جامعه، اگر حتی در جامعه خانواده، همسران، حتی مردم در جامعه بیرون احساس محرومیت اجتماعی بکنن در مقایسه خودشون با دیگر آحاد مرفه مثلا جوامع دیگر، اینا اعتراض میکنن، اینا ایجاد حتی درگیری و اختشاش میشوند. شما نگاه میکنید سال 78 این اتفاق میفته، اما از سال 68 دیگر روند براندازی نظام و آشوب‌های نظام یک نقطه عطفی درش ایجاد می‌شود، از دشمن بیرونی به عوامل داخلی می‌رسد و نخبگان و الیت‌های جامعه می‌آیند فتنه‌ها را روشن می‌کنند. در سال 88 بزرگان دولت‌های قبلی می آیند فتنه را در آتشش می دمند، تا جایی که خانم کریستیان امانپور یه خیابون پایین تر از خیابون انقلاب داره شمارش معکوس فروپاشی نظام جمهوری اسلامی رو مخابره می کنه. این پیشینه تکوینی میاد میرسه از فریاد و اعتراض و حالا برفض شکستن و آتیش زدن، میرسه به سال 96. میبینیم که فاصله دهه به دهه جلو افتاد. ما منتظر 98 بودیم، اینهایی که آمدن میخواهن زودتر به نتیجه برسن. سال 96 یه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته؟ باید برای مردم ما بازخوانی بشه. ما این بازخوانی ها رو نداریم متاسفانه. اینقدر که ما در تبلیغاتمون راجع به انواع پفک نمکی و انواع به اصطلاح ظروف نچسب و اینها و کباب پز تو جامعه‌ای که مشکل نان داره و نمیتونه گوشت گران بخره، میریم کباب پزش رو به اصطلاح تبلیغ میکنیم و این خودش یک آستانه آشوب و نارضایتی ایجاد میکنه. خب به جای این ما بیاییم مردم رو با تاریخ انقلابمون آشنا بکنیم. میبینیم در سال 96 چه اتفاقی میفته، در کجا این اتفاق میفته، این فتنه کجا شورشش یک مرتبه آتشش برافروخته میشود. در مشهد، پایتخت فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی یا اصلا پایتخت فرهنگی ایران مشهد. عامل بهانش چیه؟ گرانی تخم مرغ. در ذیل این آشوب شما میبینید در درود ماشین آتش شاهین رو خلاص میکنن روی پل، میدنش پایین، میاد ماشین پرشی یا پدر و فرزند رو میکشه. و کیا مسبب این جریان هستن؟ باز میبینید عوامل مورد امید و امیدساز برای دشمن، ولی در داخل پیکره حاکمیت. یه نگاه بفرمایید به دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران، نگاه میکنید که غالب این دولت‌ها که آمدن خودشون آشوب ساز بودن، خودشون عامل فتنه بودن. اولین دولت، دولت چی بود؟ موقت، که حضرت امام فرمود نزد آزادی از منافقین خطرناکترن. دومین دولت بنی صدر با اون تاریخ. سومین دولت چند ماه نشد به ماه، شهید رجایی که حالا تو ایام هفته دولت هم هستی، شهید رجایی شهید با هنر باید اونطوری به شهادت برسن. وقتی دولت مقام معظم رهبری میاد سر کار، دولت بعدی یعنی جمهوریت ایشون، ریاست جمهوری ایشون میاد، دولت دست کیه؟ رئیس الوزراء کیه؟ اما یکی از عوامل فتنه سال 88، اصلا نامه هایی که رئیس جمهور می نویسد که اجرایی بشود در کشوی میز ایشون قرار می گیره و بعد می رود خدمت یه شخص دیگری که اون خودشو امام انقلاب اصلا می دونه. اون خودش معتقده که اصلا ما امام را آوردیم و اون داره هدایت می کنه و اون یه کانال ارتباطی، یه کوریدور اختصاصی برای ورود دشمن و شیطان بزرگ به داخل کشور، مکفارلین با کیک و با اینها رو برنامه ریزی میکنه. دور از چشم امام، دور از نگاه و نظر و اطلاع رئیس جمهور این اتفاقا میفته. اینها پخته میکند، اینها تکوین میدهد به جریانهایی که اون وقت میاد میرسه به فتنه بنزین در سال 98. اینجا دیگه کسی داد نمیزنه، اینجا کسی دیگه ماشین راه نمیاندازه، اینجا سلاح میارن بیرون، انفجار اتفاق میفته. مردم دارن داغ فرزندانشون رو چه اون طرف چه این طرف به سینه تحمل میکنن. انتظار ندارن کسی که آمده دولت رفاه عامه ایجاد بکنه یک اغتشاشی رو برنامه‌ریزی بکنه که حتی به نگاه و نظر مسئولین امنیتی خودش هم بیتوجه باشه و اجبار بکنه این کار رو. خب معلومه که میدانن که بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 98 هم گذشت. فتنه ای که ما در سال گذشته 1401 داشتیم دیگر اساسا گفتمانی نداشت. گفتمان اینها توهین، فحش و میدانستن چه نمیخواهند. ما نظام اسلامی را نمیخواهیم.
جمعه سیانوری، اگر اجازه، من از صحبت حضرت علی رو قطع نکردم، به خاطر که خیلی زیبا دستبندی فرمودین از ابتدا تا به 1401 رسیدیم. مخاطب دوست داره از کارشناس مطالب نو رو بشنوه و لذا بر همین مسئول بله. کردم که کاملا حضرت علی بتونید حداقل درست تبیین بشه منظورتون. اجازه بفرمایید ما در برنامه بعد مجدد در خدمت شما باشیم و از 1401 ادامه بدیم و سوالات دیگر رو من بپرسم. خیلی ممنون با شما هستیم تا برنامه دیگر.
به میزگرد تخصصی سیاست خارجی رسیدیم. آقای دکتر حنیف قفاری دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق این میز رو در واقع هدایت میکنه. بریم ببینیم و بشنویم.